اراده ها مقهور اراده پروردگار است. وقتی حرکت خدایی شد، برای خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع میکند.
رو به سمت نور هدایت. دل سپرده به پرچم‌دار.
می‌دانید اولین مهمان خارجی که بعد از انقلاب اسلامی به تهران سفر کرد چه کسی بود؟ بله، یاسر عرفات، رهبر جنبش فتح فلسطین.
ان هذه شعلة مباركه بقياده امامنا الاكبر سماحه الله آيت الله الخميني. قلت ان هذه الشعله ستعم منطقتنا، ستعم هذه المنطقه كلها.
در همان ماهایی که در ایران انقلاب شد، در آمریکا مذاکرات سازشی در حال برگزاری بود. یک سوی میز رژیم صهیونیستی و یک سوی دیگر مصر قرار داشت. وسط هم کارتر، رئیس جمهور آمریکا نشسته بود تا عامل سازش بین آنها باشد. موضع ایران در شعارهای مردم مشخص بود. طبیعی بود که ایران مخالف اصلی این سازش باشد. امام خمینی و انور سادات با لحن تندی علیه یکدیگر صحبت کرد.
President Sadat say on American television that the imam is a disgrace to Islam and he used the word a lunatic.
هستم آقای سادات رئیس جمهور مصر که یک مرد بسیار مذهبی و یک مسلمان هستش، گفتن که با عرض معذرت از جسارت که گفته ایشون نیست، این که شما آبروی اسلام رو میبرید. در واقع ایشون جسارت رو به حدی رسونده که از امام رو یک مرد دیوانه توصیف کرده. ممکنه استدعا بکنن که از طب نظرتون رو در مورد این اصحارت آقای سادات بفرمید.
اسلامی که پیش انور سادات هست غیر از اسلامی است که پیش مسلمین است. اسلام انور سادات با مخالفت نص قرآن می‌سازد. قرآن کریم نصش هست که با دشمن‌های اسلام دوستی نکنید و ایشون با کارتر و بگین دوستی کردند برخلاف مسلمین.
سیاست ایران کاملا مشخص بود. هیچ سازشکاری برای مردم ایران مطلوبیت ندارد. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب بودند و در نماز جمعه تهران موضع کاملا آشکاری داشتند.
ملت مصر با امپریالیسم می‌جنگید. ملت مصر و رهبران قهرمانش پرچمدار مبارزه با قدرت‌های سلطه‌گر خارجی بودند. بزرگترین دشمن امپریالیزم در منطقه بودند، بزرگترین خصم اسرائیل بودند. اما این سیاست ناگهان تغییر کرد، 180 درجه تغییر جهت داد. چه شد؟ انور السادات به مردم اینجور تفهیم کرد که باید ما مردم مصر به داخله خود بپردازیم، باید نفتمان را که در صحرای سینا و در اختیار اسرائیل است از او بگیریم، به اقتصاد خود سر و سامانی بدهیم. مردم را با این گونه مسائل، با این گونه جهتگیری های نادرست در محاسبات دقیق وادار کرد که قانع بشوند تا او بتواند بر مردمی حکومت کند که سالیانی با اسرائیل جنگیدند. و او به نام رهبر اون مردم با اسرائیل آشتی کند.
آیت الله خامنه ای در دوره ریاست جمهوری هم علیه هر گونه نشست سازشکارانه برای تضعیف جریان مقاومت صحبت می کردند. سال 1365
اولا این کنفرانس سران عرب که در شهر عمان تشکیل شد رسواترین کنفرانسی بود که در وضع کنونی عالم ممکن بود تشکیل شود. میزبان این کنفرانس قاتل هزاران فلسطینی است. 20,000 مقتول و مجروح در سال 1349 از فلسطینی ها در همین شهر عمان ثبت شده است. میهمانان این میزبان هم کسانی هستند که یک روز قدمی برای فلسطین بر نداشتند. این کنفرانس با این ترکیب، با این میهمانها، با این میزبان در اون شهر اسمش کنفرانس برای دفاع از فلسطین. از این رسواتر چیزی میشه؟
آیت الله خامنه ای هنوز هم همین سیاست را در اولویت رهبری خود دارند. در این روزهایی که جنگ غزه در جریان است، ایشان بارها از مردم فلسطین حمایت کردند. اخیراً هم در گفتگویی که با اسماعیل هنیه در تهران داشتند، فرمودند:
خدای متعال به مادر حضرت موسی دو تا وعده داد. انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این دو تا وعده بود. بعد که فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحسن ولتعلم ان بعد الله حق. این وعده‌ای که خدا میخواست مادر موسی بفهمه که حقه، وعده برگردوندن اون نبود، اون که برگشته بود، وعده که میبینه اون وعده دومی بود. و جاعلوه من المرسلین، این وعده رو برای که مادر موسی باور کنه که حالا که این وعده عمل شد که ردد ناول امه، اون وعده هم عمل خواهد. وعده اول الهی برای شماها تحقق پیدا کرده، یعنی یک گروه کم منفعت قلیله غلبت فعت کثرت به اذن الله. شما یه فئه قلیله هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که مهم اسرائیل، او هم قابل تحقق، تشکیل فلسطین من البحر الى النهر، ان شاء الله اون روز رو هم خواهید.
Thank you. روز پنجشنبه دهم خرداد 1403 هم در ادامه همین سیاست 45 ساله نامه‌ای سرگشاده به جوانان اروپا و آمریکا نوشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به دانشجویان با وجدان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا ضمن ابراز همدلی و همبستگی با اعتراضات ضد صهیونیستی این دانشجویان، آنان را بخشی از جبهه مقاومت دانستند و با اشاره به تغییر وضعیت و سرنوشت منطقه حساس غرب آسیا بر ورق خوردن تاریخ جهان تأکید کردند. در قسمتی از این نامه آمده است:
شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل داده اید و در زیر فشار بیرحمانه دولتتان که آشکارا از رژیم قاصب و بیرحم صهیونیست دفاع می کند، مبارزه شرافتمندانه را آغاز کرده اید. رهبر انقلاب اسلامی در این نامه با اشاره به علل و عوامل شکل‌گیری جبهه بزرگ مقاومت و دلایل مبارزه آن با رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کردند. رژیم صهیونیستی از روز اول سیاست مشت آهنین را در برابر مردم بیدفاع فلسطین به کار گرفت و بی‌اعتنا به همه ارزش‌های وجدانی و انسانی و دینی، روز به روز بر بیرحمی و ترور و سرکوبگری افزود و دولت آمریکا و شرکایش حتی از یک اخم در برابر این تروریسم دولتی و ظلم مستمر دریغ کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت از دل این فضای تاریک و یأس‌آلود سر برآورد و تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران آن را گسترش و توانایی داد افزودند: آیا ملتی که در سرزمین متعلق به خود در برابر جنایات اشغالگران صهیونیست از خود دفاع می‌کند تروریست است و آیا کمک انسانی به این ملت و تقویت بازوان او کمک به تروریست به شمار می‌رود؟ رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جوانان آمریکایی حامی فلسطین خاطرنشان کردند: من می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که امروز وضعیت در حال تغییر است. سرنوشت دیگری در انتظار منطقه حساس غرب آسیا است. بسیاری از وجدان‌ها در مقیاس جهانی بیدار شده و حقیقت در حال آشکار شدن است. جبهه مقاومت هم نیرومند شده و نیرومندتر خواهد شد و تاریخ هم در حال ورق خوردن است.
یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی ایران از دهه 60 تا کنون در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری دقیقاً تمرکز بر مسئله فلسطین و آزادی کامل آن بوده است. دکتر آصفی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمان:
ایشون یک سیاست خارجی چند وجهی رو در دستور کار قرار دادن و همیشه به دولت‌ها گفتن که شما باید با همه کشورها بر اساس منافع ملی کشور و متناسب با رفتار اونها رابطه رو تنظیم کنید و گسترش بدید یا حتی تقلیل بدید. بر این اساس ایشون در سیاست خارجی به چند مؤلفه توجه داشتن. یک، محور مقاومت. محور مقاومت برای ایشون یکی از اولویت ها بود، از ابتدا هم بود، الان هم دیگه تو سخنرانی هاشون شما توجه میکنید که تأکید هم میکنن. دو، به کشورهای همسایه بود، به کشورهای مسلمان بود و در کنار اون به کشورهای مستضعف که بشه اونها رو حمایت و پشتیبانی کرد که زیر فشارهای استکبار له نشن. و البته بعد از اون کشورهای دیگر، کشورهای اروپایی و سایر کشورها به تناسب رفتاری که اونها با ما داشتن، به قولی معروف فیتیله روابط رو نظرشون این بود بر اساس رفتار کشورهای خارجی با ما باید بالا و پایین بکشید. این سیاست چند وجهی، این سیاست پرهیز از یک بعدی نگاه کردن باعث شد که جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط بتونه دوستان خوبی داشته باشه، در سخت‌ترین شرایط خودش رو در محدودیت و فشار حس نکنه. و خب البته برای این کار اولویت‌های داخل و موضوعاتی که در هر زمانی مقتضای کار سیاست خارجی هست در دستور کار قرار میگیره.
اولین موج حرکت‌های تروریستی 2 ماه بعد از انقلاب اسلامی شروع شد، در روزهایی که هیچ کس فکرش را هم نمی کرد. آن هم با تمرکز بر ترور بزرگان انقلاب. نیمه شب 12 اردیبهشت آیت الله مطهری از یک جلسه بیرون آمدند که ناگهان مهندس کتیرایی شاهد ماجرا.
ساعت 11 شب از اون جلسه ما خارج شدیم که بریم بیرون. آقای مطهری گفت من ماشین ندارم، با شما میام. گفتم باشه، منم استقبال کردم. بعد من و آقای هاشترخانی داشتم صحبت میکردم، یه صحبت خصوصی و مشورت. آقای مطهری احترام کرد، در فاصله 20 قدمی ما قرار گرفت که صحبت ما رو نشنوه، سر کوچه واقع شد. و من داشتم با ایشون صحبت میکردم، یه جوانی از کوچه، از پایین کوچه که آقای مطهری در محل تقاطعش قرار گرفته بود، اومد طرف آقای مطهری و با شلیک یه گلوله به مغزش جرقه زد و آقای مطهری در جا افتاد که من وحشت کردم، فریاد کردم، مطهری رو زدم.
به خدا قسم که این مرگی که بر مرگ ناگهانی، ضربت ناگهانی که بر من خورد، یک ذره مورد کراهت من نیست. من افتخار میکنم آرزوی چنین روزی را داشتم. به خدا قسم مثل من مثل اون عاشقی است که به معشوق خود رسیده باشد.
همان هفته امام خمینی در یک سخنرانی وقتی درباره نیاز جامعه به افرادی چون شهید مطهری صحبت می کردند، به نام فرد دیگری هم اشاره کردند که می تواند جانشین شهید مطهری باشد، آقای سید علی خامنه ای.
بیشید آقا بگید، البته باید اشخاصی هم که گوینده هستن بیان در دانشگاه و من پیشنهاد می کنم که آقای استادی آقا بیان، خامنه ای ممکن است که بری پیششون رو بول من بگی چون بیان با
جای آقای مطهری
بسیار خوب است شما باشید. این مست میتواند صحبت کنه، میتواند هر.
در دوره قبل از پیروزی انقلاب نسلی از روحانیون رشد یافتند که با مظاهر مدرنیته همراهی داشتند و به سرعت خود را از حوزه به دانشگاه رساندند. نسل خط‌شکنی که نمی‌خواستند دوگانه حوزه و دانشگاه به یک شکاف بزرگ تبدیل شود. شاگردان امام خمینی در میان این گروه فعال‌تر از همه بودند. آیت الله خامنه‌ای هم با دانشگاه در ارتباط بودند، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن.
با این که یک عضو دانشگاهی نیستم، حالا یکی از آقایون فرمودن دانشگاهی، نه من دانشگاهی نیستم، لکن با دانشگاه و دانشجو و دانشگاهی ارتباط طولانی داشتم از قدیم. اون روز من فراموش نمی کنم با مرحوم آقای بهشتی دو نفری آمدیم از این در شرقی دانشگاه، قبلا هماهنگی شده بود در شرقی رو باز کردن، ما از اونجا وارد دانشگاه شدیم، رفتیم تو مسجد دانشگاه و بنده رفتم تو اون اتاق عقب مسجد، اتاق کوچیکی نمیدونم حالا هم هست یا نه، اونجا مستقر شدیم و از همون روز اول نشریه تحسن رو راه انداختیم، یه نشریه ما منتشر کردیم که چند شماره از هم روز اول اونجا منتشر شد، نشریه تحسن. این اونس‌ها و این ارتباط‌ها ریشه در ذهنیات داره دیگه، ریشه در سوابق و ذهنیات داره. یعنی هم ما نسبت به دانشگاه یک حسن ظن و نگاه مثبت داشتیم، هم دانشگاه نسبت به ما یک حالت خودمانی و پذیرایی داشت.
همین دلیل بود که جریان ضد انقلاب بعد از پیروزی روی حذف همین گروه از شاگردان امام تمرکز کردند. تیر ماه 1360 گروهک منافقین شروع به ترور مسئولین ارشد کشور کردند. آیت الله خامنه ای در ششم تیر در مسجد ابوذر مجروح شدند.
معلوم بود نه اینجا دست نه گذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدانهای
روز بعد در هفتم تیر 1360 آیت الله بهشتی ترور و به همراه 72 نفر از مسئولین ارشد کشور به شهادت رسیدند.
احساس کردم که لباس هام آتش گرفته. آن چیزی که می شنیدیم فقط ذکر یارب بود و همه شهادت این خودشون رو جاری می کردن و صداها هم به هم دیگه می رسید.
شما دیدید که صبح اون روزی که مرحوم آقای بهشتی و اون 70 نفر مظلوم در اونجا اونطور به وضع فجیع شهید شدن، مردم فرق کردن. یه دفعه تمام صحبت ها برگشت. اونایی که فریاد، هم اونایی که بهشون تذریف کرده بودن که این آدم چطور و کذا و کذاست و اون تو برای ایشون شعار به ضد ایشون میدادن، یه دفعه شعار برگشت و به نفع ایشون شد، یعنی به نفع اسلام شد. لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن، خب من میشناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم، من آقای هاشمی را بزرگ کردم، من آقای بهشتی را بزرگش کردم، ما دیدم اینا از اول تا آخر، بسیاری از اینا را خود من میشناختم که اینا اشخاصی نیستن که نه انحصار طلب به اون معنی که اونها میگن، البته انحصار به این معنی که باید اسلام باشد غیر اسلام را باشد، همه ما انحصار طلب.
بعد از شهادت آیت الله بهشتی، اعضای حزب جمهوری آیت الله خامنه ای را به عنوان رئیس حزب جمهوری اسلامی انتخاب کردند. این اعتماد امام خمینی به آیت الله خامنه ای عامل مهمی بود که ایشان بتواند در نقش‌های کلیدی بعد از انقلاب حضور داشته باشند. اما علت این اعتماد چه بود؟ حجت الاسلام سبحانی نیا از فعالین سیاسی و نماینده پیشین مجلس توضیح می‌دهد.
طبعا حضرت امام در دوران مبارزه و انقلاب چه از سال 42-43 به بعد ارتباطاتی با بعضی از شخصیت‌ها، بعضی از علما، بعضی از مبارزین داشتن و بعد از تبعید حضرت امام این شخصیت‌ها در حقیقت زبان امام بودند برای بیان اندیشه های امام، تبیین اندیشه های امام، راه امام، زمین سازی تحقق اندیشه های امام رحمت الله علیه. یکی از این شخصیت ها حضرت آیت الله خامنه ای بود که در اون زمان بیشتر بعد در خراسان در مشهد مقدس با قشرهای مختلف در دیدارها، در جلسات، در کلاس درس، در سخنرانی ها این نگاه امام رو، چه اونهایی که در زمان این که در ایران بودن، چه بعد از این ترکیه و به عراق و ارتباط خوبی که با اقشار مختلف به ویژه جوانها داشتن، مسجد کرامت، مساجد دیگر و در کلاس‌های درس. خب طبعا امام این ارتباط از اون زمان رو با این شخصیت‌ها و شناخت از این شخصیت‌ها رو داشتن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به طبع نقش برجسته مقام معظم رهبری در حقیقت زمین سازی و شکل گیری و تشکیل مؤسسات و نهادهای نظام، نقش برجسته مقام معظم رهبری رو، اخلاص ایشون رو و تلاش ایشون رو خب طبعا شاهد بودن و این ارتباط در حقیقت یه ارتباط طولانی مدتی بود که پیدا شده بود بین ایشان و بین امام و این رابطه، رابطه محکمی بود. طبیعی بود که خب یکی از شخصیت‌های بارزی که مورد اعتماد و اطمینان امام باشه مقام معظم رهبری کرد.
امام خمینی در نظام فکری خود توجه ویژه به سیاست خارجی داشتند. برای آن هم یک الگو طراحی کردند که هنوز هم مبنای کار دیپلمات‌های ماست. نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی.